أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث این جلسه راهکارهای بیرونی تحکیم خانواده است. عرض شد برای تحکیم خانواده دو دسته از راهکارها یا عوامل رو باید مورد بحث قرار بدیم. در جلسات قبل در مورد راهکارهای درونی یا عوامل درونی تحکیم خانواده صحبت شد، در این جلسه به بررسی راهکارهای بیرونی تحکیم خانواده می‌پردازیم، یعنی عواملی که در بیرون نهاد خانواده شکل میگیرن و باعث استحکام خانواده میشن. این عوامل رو اگر خیلی سریع عنوانهاش رو میخوام عرض کنم و بعد توضیحش مطرح میشه، بحث اون تقویت ایمان و اخلاق هست در سطح عموم جامعه، نه سطح فردی. و دینی سازی جامعه است، حصر روابط جنسی در چارچوب خانواده، افزایش سطح آگاهی ها، حمایت خویشاوندان و دوستان و همسایگان، محدودیت روابط اجتماعی زنان و مردان، تأمین اقتصادی خانواده ها، وضع قوانین و مقررات مناسب، تقویت و کنترل اجتماعی. اینها عناوین کلی است که در واقع باید مورد بحث قرار بدیم عنوان عوامل بیرونی تحکیم خانواده. بخشی از این عوامل همونطور که از عناوینش هم برمیاد مرتبط میشن با همون عوامل درونی تحکیم خانواده که در جلسه قبل بحث کردیم. منتها تفاوتش اینه که ما یک بار در سطح فردی به این عوامل نگاه میکنیم، خب اینها در نتیجه باید در به عنوان عوامل درونی مطرح بشن، یعنی در درون خانواده افراد وقتی به یک ویژگی متصف بشن ما میگیم اون باعث تقویت خانواده میشه. اگر همون ویژگی رو در سطح عمومی بهش نگاه کنیم، یعنی باید یک بسترهای اجتماعی ایجاد بشود تا اون ویژگی ها در افراد شکل بگیره، از این حیث میشه اینها رو به عنوان عوامل بیرونی تحکیم خانواده در نظر گرفت، یعنی اون در واقع اون نقشی که اون نهادهای اجتماعی دارن و مسئولیتی که نهادهای اجتماعی دارن برای اینکه افراد متصف به اون ویژگی ها بشن. از جمله مثلا همین عامل اول، تقویت ایمان و اخلاق، ما این رو از یک حس عامل درونی تحکیم خانواده تلقی کردیم در بحث قبل، اینکه هر یک از زن و شوهر متصف به ایمان و اخلاق بشن، خب این عامل درونیه. اما همین رو ما از یک کیس دیگری میتونیم به عنوان، یعنی به عنوان عامل بیرونی در نظر بگیریم، از اون حیث که نهادهایی در جامعه هستن که وظیفه‌شون اینه که این ایمان و اخلاق رو تقویت بکنن. پس تقویت ایمان و اخلاق که توسط نهادهای اجتماعی میتونه صورت بگیره، این عامل بیرونیه. خب مثلا حوزه های علمیه، یکی از نقش هاشون، یکی از نقش ها و مسئولیت های مهمشون اینه که در واقع این روح ایمان و اخلاق رو در افراد پرورش بدن، با تبلیغ دین، با تبلیغ قرآن، آیات قرآن و آموزش‌های دینی به افراد باعث بشن که افراد سطح ایمان و اخلاقشون بالاتر بره. بنابراین این یک در واقع عامل بیرونی میتونه تلقی بشه به لحاظ اون نقشی که حوزه‌های علمیه میتونن ایفا بکنن. همینطور نهادهای دیگری غیر از حوزه‌های علمیه، نهاد آموزش پرورش، نهاد رسانه‌ها، اینا میتونن در تقویت ایمان و اخلاق افراد نقش داشته باشن. عامل دوم دینی سازی جامعه است. اینکه این هم در راستای ببین عامل اول میتونیم بهش اشاره بکنیم به عنوان یک عامل بیرونی. خب این یک عامل بسیار مهم و بنیادی هست با توجه به اینکه ما یک تحلیلی داریم که در میتونیم طبق اون تحلیل بگیم بسیاری از آسیب‌های یا شاید همه آسیب‌های اجتماعی که الان ما تو جامعه باش مواجه هستیم ریشه اصلیش مسئله دین و دینداریه، یعنی به خاطر ضعف دینداری در افراد هست که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اختلالات اجتماعی به وجود میاد. خب از جمله در خانواده هم آسیب‌های خانوادگی اون علت بنیادینش و ریشه ایش همین ضعف دینداری افراده و بنابراین هر چقدر بتوانیم این دینداری رو بالاتر ببریم در ابعاد مختلفش، دینداری ابعادی داره، هم بعد باورها، هم بعد ارزشها، هم بعد رفتارها، مناسک، همه اینها ابعاد دینداری هستن، تجارب دینی و عواطف و احساسات دینی، همه این مجموعه اگر اینا ارتقا پیدا بکنه خود به خود خانواده هم اصلاح خواهد شد و مشکلاتش و آسیبهاش کاهش پیدا خواهد کرد. درست در مسیر برعکس این چیزی که تو این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاد در غرب و بعدش در کشورهای دیگه، مسیری که اونا در این سه چهار قرن پیمودن این بود که در واقع مسیر عرفی سازی جامعه بود یا سکولار شدن جامعه بود، یعنی فاصله گرفتن از هنجارها و باورهای دینی. خب هر چقدر فاصله بیشتر شد مسائل و مسائل و مشکلات اجتماعی هم بیشتر شد توی جوامع. حالا با این نگاه اگر ما برگردیم آیات و روایات رو یک تورقی بکنیم و یک تأملی درش بکنیم، میبینیم که خیلی گویا عنایت ویژه‌ای بوده و تأکید ویژه‌ای بوده برای اینکه زندگی خانوادگی رنگ و بوی دینی پیدا بکنه، یعنی به سمت این به این سمت نره که صرفاً بشه یک قرارداد عرفی محض، مثل یک قراردادی که مثلا دو نفر شریک با هم در تجارت و خودشون با هم قرارداد می‌بندن. این اتفاق نیفتاده، این اتفاق نیفته، در حالی که می‌بینیم در غرب تو واقعا همین اتفاق افتاده. یعنی در سابق چیزی که خود مورخینشون هم ذکر می‌کنن میگن قرارداد ازدواج قراردادی بوده که جنبه دینی و قدسی و اینها داشته، یه چیز ارزشمند تلقی می‌شده، ولی کم کم تو این دو سه قرن اخیر که همین جریان سکولار شدن، سکولار در واقع عرفی شدن اتفاق افتاد، یکی از آثارش هم در خانواده ظاهر شد. خانواده هم دیگه از اون حالت قبلی فاصله گرفت و قرارداد ازدواج تبدیل شد به یه قرارداد عرفی. خب این اتفاق به نظر میسه قرآن و روایت گویا تأکید دارن که چنین اتفاقی نیفته. لذا شما میبینید در حتی کوچکترین مسائل، در جزئی ترین مسائل هم ورود میکنه اسلام و تلاش داره که صبغه دینی به اون کار ببخشه. مثلا تو ازدواج، خب شما روایتش رو ببینید، اون تعابیری که به کار رفته، مثلا نکاح رو یا ازدواج رو پیامبر اکرم میفرمایند سنت من است. ازدواج عملیش بوده، همیشه وجود داشته، یعنی یک کاری بوده که در همه ملت ها و جوامع وجود داشته، یک فعل عام می بوده که در واقع نیاز طبیعی بشر رو برآورده می کرده و همه هم در واقع با او آشنا بودن و انجام می دادن. چه خصوصیتی داشته که پیامبر اکرم این رو به خودشون نسبت بدن، بفرمایید که این سنت منه؟ یعنی این انتصابش چه وجهی داره که بخوان یک انتصابی به خودشون و انتصاب به سیره خودشون و سنت و دین خودشون بدن و بگن کسی که ازدواج نمیکنه دیگه از با من ارتباطش قطع میشه، ارتباط معنویش با من قطع میشه، این نشون میده که میخوان ازدواج رو در واقع یک بعد دینی و یک بار دینی در واقع بهش استناد بدن و یک معنای دینی بهش استناد بدن. و سایر روایات رو ببینید، مثلا کسی که ازدواج بکنه دو رکعت نمازش با فضیلت تر از 70 رکعت نمازی که یک غیر مزدوج در واقع میخواند، ثواب نماز او خیلی بیشتر از اینه. خب این خود ازدواج رو دارن در واقع با معیارهای ثواب الهی دارن میسنجن و معنا میکنن، یه معنای خاص دینی دارن به این عمل اعطا میکنن. و باز خیلی جزئیات دیگه، یعنی در آداب مثلا عقد و عروسی و نمیدونم ولادت فرزند و عقیقه و شما همه این جزئیات رو که مطالعه بکنید میبینید که تو همه اینا یه همچین نگاهی وجود داره که بگن این رو یک صبغه الهی و یه صبغه دینی و صبغه معنوی بهش بدید، از حالت عادی، از یه رفتار عادی عرفی درش بیارید. این اثرش چیه؟ اثرش اینه اگر این نگاه رواج پیدا بکنه و ما خود ازدواج و بعد اون افعالی که افعال جزئی تری که در ذیل مفهوم ازدواج قرار میگیره و ملحقات ازدواج، همه اینا رو نگاه دینی به اینها داشته باشیم، طبعا خیلی برامون قداست بیشتری و ارزش بیشتری پیدا میکنه و این باعث استحکام خانواده میشه. این وقتی اینو در واقع یک عملی بدونیم که به خدا منتسب هست، به پیغمبر منتسب هست، به دین منتسب هست، نگاه ویژه‌ای نسبت به او خواهیم داشت، تا اینکه تلقی ذهنیمون این باشه که نه، ازدواج و این مسائل کار عادیه، یک کاریست که یک کار عرفی مثل خیلی کارهای دیگه که انجام میدیم تو زندگی، مثل خوردن و خوابیدن و کار دیگه. بنابراین اون ارزشش در نظرمون کم میشه و احتمال اینکه به هر حال بخوایم این رابطه رو به هم بزنیم بالا میره. خب عامل بعدی حصر روابط جنسی در چارچوب زناشویی. خب این هم یکی از عوامل مهم هست که اگر ارتباطات جنسی محدود بشه به خانواده و روابط زناشویی، این خودش باعث استحکام خانواده میشه. اگر یعنی جامعه‌ای باشه که راه‌های دیگر برای ارضای نیاز جنسی رو بسته باشه و فقط این راه رو در واقع مشروعیت بخشیده باشه، یعنی راه ازدواج رو فقط تنها راه مشروع برای تأمین نیازهای جنسی قرار داده باشه، تو این طور جامعه ای قطعاً خانواده استحکام خیلی بالایی خواهد داشت. خانواده، چون خانواده برای افراد با ارزش میشه، چون نیاز جنسی یک نیاز جدیه برای انسان هاست. وقتی که تنها راه تأمین نیاز جنسی خانواده باشه، خود طبعا اون خانواده هم با ارزش میشه براشون و به این راحتی حاضر نخواهند بود خانواده رو در واقع مزمحل بکنن و اون رابطه زوجیت رو در واقع پاره کنن، این علقه رو. اما تو جامعه ای که انحصار وجود نداره، انحصار رابطه جنسی وجود نداره، میشود در غیر خانواده هم نیازهای جنسی رو تأمین کرد، به طور قهری ارزش و جایگاه خانواده پایین میاد تو جامعه، چون دیگه نیازشون به خانواده کم میشه، اون نیاز جنسیشون رو میتونن در جای دیگری تأمین بکنن. وقتی که اینطور باشه دیگه خیلی وابسته به خانواده نخواهند بود و این هست که خیلی راحت میتونن از خانواده صرف نظر بکنن. خب این هم به هر حال یک عامل مهمی است و میبینیم که اسلام هم عنایت داشته که رابطه جنسی منحصر بشه در خانواده، راه های دیگر بسته باشه. حالا درسته از جهاتی اسلام خیلی منعطف این برداشت به وجود نیاد، پس اسلام خیلی سختگیرانه خواسته برخورد بکنه با مسئله جنسی، نه، اسلام از جهاتی خیلی هم باز و منعطف برخورد کرده و راهکارهای حالا ازدواج دائم و موقت و چند همسر اینا همه مقرر کرده و اینا نشونه اینه که اسلام سختگیری نکرده. ولی بعد از اینکه این چارچوب نسبتاً منعطف را قانونی کرده و قانون گذاری کرده، دیگه فراتر از این رو اجازه نداده، تو فراتر از این چارچوب رو دیگه سخت گیری کرده و بناش بر این بوده که راه ها رو ببنده و مجازات کنه کسی که فراتر از این چارچوب قانونی بخواد اقدام بکنه. این خلاصه مورد مجازات قرار بگیره. خب این اثر مهمش همین تحکیم خانواده خواهد بود. عامل دیگر یا راهکار دیگر افزایش سطح آگاهی هاست. خب ما توی عوامل فردی این رو بحث کردیم و گفتیم آگاهی وقتی بالاتر باشه یا ازدواج آگاهانه باشه طبعا استحکام خانواده هم بیشتر خواهد بود. حالا از منظر اجتماعی به این قضیه نگاه میکنیم، اگر نهادهای اجتماعی کاری کنن که آگاهی های افراد بالا بره، خب طبعا بالا رفتن آگاهی های افراد باعث میشه که خانواده استحکام بیشتری پیدا بکنه. حالا چه نوع آگاهی هایی حد نظر هست؟ انواع مختلف داره آگاهی ها. شما مثلا در اون چیزی که در تحکیم خانواده میتونه مؤثر باشه، آگاهی هایی که در تحکیم خانواده میتونن مؤثر باشن، آگاهی حقوقی میتونن باشن. چون بخشی از اختلافات زناشویی ممکنه ناشی از این باشه که زن و شوهر به حقوق متقابل همدیگه آشنا نیستن و این باعث نزاع و درگیری میشه. خب پس بالا رفتن این آگاهی های حقوقی کمک میکنه به تحکیم خانواده. علاوه بر اون آگاهی های حتی فیزیولوژیک، حتی آگاهی های روانشناسی، مثلا اینکه ویژگی های روانی زن و مرد متفاوته، خب این اگر در واقع کاری بشه که و اقدامی صورت بگیره که عموم افراد با این مطالب آشنا بشن یا سطح آگاهیشون بالاتر بره، خود همین کمک میکنه به تحکیم خانواده. چون بخشی از مشکلات و اختلافات زناشویی به خاطر اینه که این آگاهی ها کمه. چون آگاهی کمه ممکنه زن توقعاتی از شوهر داشته باشه یا شوهر توقعاتی از زن داشته باشه که ناشی از همین عدم آگاهیه، چون فکر میکنه که او هم باید مثل خودش باشه، زن هم مثل خودش باید باشه. مرد اینجور فکر میکنه یا زن فکر میکنه این مرد باید مثل خودش باشه از نظر عواطف و احساسات و اینا، و توجه به تفاوت‌های روانشناختی زن و مرد ندارن. همین عدم توجه و عدم آگاهی باعث اختلاف میشه، در حالی که اگر اینا آموزش داده بشه که به هر حال مرد ویژگی‌هایی داره، زن ویژگی‌هایی داره، خود همین افزایش آگاهی‌ها باعث میشه که این اختلافات کم بشه و این وضعیت در واقع نسبت به این وضعیت رضایت بیشتری پیدا بکنن. خب این هم یک عامل که باید بهش توجه بشه. عامل دیگری که میتونه در تحکیم خانواده مؤثر باشه حمایت نهادهای مختلف که در خانواده ها تأثیر دارن. خیشاوندان مثلا یک بخشش هست، جایی که خیشاوندان میتونن حمایت بکنن از زوجهای جوان فرزند. خب یکی از عواملی که در تزلزل خانواده ها نقش داره طبق اون چیزی که جامعه شناس ها مطرح میکنن همین هست که ارتباطات خیشاوندی مثل گذشته نیست و یک مقدار تضعیف شده. خب در گذشته افرادی که ازدواج میکردن اینجور نبود که فقط به عنوان دو فرد مجزای از دیگران و جدای از دیگران و منعزل از دیگران فقط خودشون با هم تشکیل خانواده بدن و نه، ازدواج دو فرد مستلزم در واقع ارتباط خیشاوندی هم بوده. یعنی با ازدواج دو فرد دو تا فامیل با هم در واقع مرتبط می شدن و ارتباطات خیشاوندی شکل می گرفت. و این ارتباطات خیشاوندی یکی از آثارش کمکی بود و حمایتی بود که خیشاوندان می تونستن به این زوجهای جوان داشته باشن از جهات مختلف، از جهات مالی و اقتصادی. گاهی مثلا به اونا حمایت می کردن در صورتی که نیازی به وجود می اومد، حمایت حالا شکل‌های دیگر حمایت، حمایت مثلا با مشاوره، با نمی‌دونم حمایت‌های عاطفی. خیلی از شکل‌های حمایت رو در واقع در قالب خیشاوندی دریافت می‌کردن این افراد. ولی وقتی این ارتباطات خیشاوندی تو دوران جدید ضعیف شد و خانواده‌های هسته‌ای جدا شدن، ارتباطشون با فامیل و خیشاوندان کم شد، بنابراین تمام مشکلات، بار مشکلات رو دوش خودشون در واقع سنگینی میکنه و دیگه کمتر امکان این که از خیشاوندان حمایتی دریافت کنن براشون وجود داره و همین عاملی هست که خب زودتر خسته بشن، زودتر دچار یأس و سرخوردگی بشن و احتمال این که بخوان در واقع از هم جدا بشن و احساس کنن دیگه به بن‌بست رسیدن خیلی بالا میره در چنین فضای اجتماعی. خب بنابراین این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیره. خیشاوندان، همینطور دوستان، همسایگان، اینا میتونن نقش داشته باشن و حمایت اینها میتونه به تقویت خانواده کمک بکنه. خب در اسلام هم دستورات زیادی وارد شده که میبینیم متضمن این مطلب هست. حالا به صراحت هم اگه نگفته باشن برای تحکیم خانواده، ولی متضمن این مطلب است که در راستای تحکیم خانواده هست. این که مثلا چقدر روی صله رحم تأکید شده، خب یکی از آثار صله رحم همین هست که میتونه حمایت کنه از افراد و خانواده ها. بله همینطور حالا در خصوص مثلا مسئله شقاق که قبلا هم تو بحث قبلی هم اشاره کردیم، اینم باز یک بعد حمایتی داره. احکام حکمیتی که مطرح شده در آیه قرآن، در آیه 35 سوره نساء، و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، این هم در واقع یک نقش پررنگی داره به خیشاوندان میده این آیه در حل اختلافات و مشکلات زن و شوهر. در چنین اختلافاتی اگه کار به جای حالا باریک کشید و دیگه حاد شد، اون اختلاف به شقاق رسید به تعبیر قرآن، باز باید این مرحله رو لحاظ کنید تو اختلافات. اینطور نیست، اینطور نباشه که حالا صرفا وقتی خودشون با هم دیگه به اختلاف و عدم تفاهم رسیدن به قول امروزی ها دیگه بگن فوراً جدا بشین، تصمیم به جدایی بگیرن. نه، قرآن میگه این مرحله رو هم باید ازش بگذرن، جدایی بعد از این مرحله است. این مرحله، مرحله رجوع به حکمیته. حکمی از خیشاوندان زن، حکمی از خیشاوندان مرد بشینن، با هم بحث کنن، بررسی بکنن مسئله رو، اختلاف رو بررسی بکنن، ریشه یابی کنن و خلاصه به قول قدیمی ها ریش سفید ها مثلا بشینن پادر میان رو کنن و یه به یه راه حلی برسن که نتیجهش این بشه که اگر تا جایی که ممکنه این زن و شوهر دوباره برگردن و اختلافشون رو حل کنن و زندگیشون رو ادامه بدن. اگر دیگه تمام این راه هم بسته شد و دیگه امکانش نبود، دیگه حالا طلاق مال مرحله بعد هستش. پس این هم نشون میده که قرآن و اسلام برای خیشاوندان داره نقش تعریف میکنه برای حل مشکلات زناشویی. عامل دیگری که باز بسیار اهمیت داره در استحکام خانواده، محدودیت روابط اجتماعی زنان و مردان هست. در قسمت قبلی در مورد محدودیت روابط جنسی صحبت کردیم، اون خاص‌تر بود. گفتیم رابطه جنسی فقط باید در خانواده باشد از نگاه اسلام و باید منحصر باشد به خانواده تا خانواده استحکام پیدا کنه. اینجا یک مقدار معنای وسیع تری مد نظره. نمیگیم روابط جنسی، میگیم روابط اجتماعی. روابط اجتماعی زن و مرد هم محدود باید باشه در مقابل این الگویی که الان توی دنیا رواج پیدا کرده و از غرب در واقع به همه جهان صادر شده که روابط باز و آزاد هست، روابط آزاد زن و مرد. اینجا فارغ از بحث رابطه جنسی داریم بحث می‌کنیم، روابط اجتماعی یعنی به تعبیری اختلاط زن و مرد تو محیط‌های عمومی، در محیط کار، در محیط تحصیل و کوچه، خیابان، محل کار، همه جا. این اختلاط و آمیختگی و با هم بودن، این خودش عامل تضعیف خانواده است. این خودش یکی از عواملی است که میتونه در استحکام خانواده اثر منفی بذاره و توضیح جامعه شناختیش هم روشنه که چه اتفاقی میفته وقتی روابط زن و مرد زیاد میشه توی محیط های اجتماعی، وقتی که نشست و برخاست ها، معاشرت ها، بگو بخند ها عادی میشه. این مسائل این به طور قهری روی روابط درون خانواده ها اثر میگذاره، چون زمینه فراهم میشه که خیلی از افراد در واقع با افراد متنوعی از افراد غیر همجنس نشست و برخاست داشته باشن، تبادل عاطفی داشته باشن و همین خلاصه زمینه مقایسه رو فراهم میکنه. یعنی هر فردی ممکنه به هر حال همسر خودش رو با این مثلا همکار خودش یا همکلاسی خودش مقایسه بکنه، یا کسی که حالا توی محیط اجتماعی باش به نحوی ارتباط داره. این مقایسه ها مخرب هست برای زندگی زناشویی و قول معروف کم کم باعث میشه که دیگه همسر آدم از چشم آدم بیفته، چون دیگه افراد متنوعی و گوناگونی رو در واقع داره میبینه و باشون نشست و برخاست داره تو جامعه. این زمینه فروپاشی و تزلزل خانواده رو فراهم میکنه. به خاطر همین میبینیم اسلام روی مسئله خیلی خیلی حساسیت داره و تلاش میکنه که ارتباطات اجتماعی زن و مرد کنترل شده باشه. نمیگیم اصلا مطلقا نباشه، هیچ ارتباطی نباشه، چون زندگی خب مختل میشه، مردم دچار عسر و حرج میشن اگر چنین چیزی رو الزام میکرد اسلام. ولی اسلام تلاش کرده که مردم این رو کنترل شده در واقع سامان بدن ارتباطات اجتماعیشون رو. و حتی جایی که حالا خیلی ضرورتی نداره، ضرورت عرفی منظوره، ضرورتی پیش نیومده باشه، خیلی تو این تعاملات و ارتباطات حالا زن و مرد و محرم و نامحرم و اینها ورود پیدا نکنن. حالا یه وقت اضطراری پیش میاد، یه وقت به هر حال نیازهای روزمره زندگی، به هر حال باید زن میره از مغازه خرید میکنه، خب باید به هر حال صحبتی رد و بدل بشه برای خرید و فروش دیگه. در حدی که نیازهای عادی برطرف بشه، خیلی با رعایت موازین شرعی و اخلاقی، خب اسلامی رو اجازه داده. ولی بیشتر از اون چون مخل هست به نظام خانواده و نظام اجتماع، اسلام تأکید داره که این ارتباطات محدود بشه. لذا شما حالا بیاید این روایت هایی که بر وارد شده در ابعاد مختلف، در انواع مختلف ارتباطات زن و مرد، ارتباطات کلامی داریم، ارتباطات خلاصه بصری داریم، لمسی داریم، نمیدونم تو جز جز مسائل میبینید که روایت داریم و حکم داریم. عطر زدن در حضور نامحرم، نمیدونم نگاه به نامحرم، پوشش در مقابل نامحرم، خلوت کردن با نامحرم، صحبت کردن با نامحرم و اینها به هر حال خیلی فراوان هستند، دستوراتی که اسلام در این زمینه داره و تأکید بر همین کاهش ارتباطات اجتماعی زن و مرد نامحرم داره. این هم یک عامل که در تحکیم خانواده مؤثر هست. حالا با توجه به اینکه فرصت به اتمام رسید، انشالله دو سه تا از عوامل که باقی مونده رو در جلسه بعد عرض میکنیم و وارد بحث بعدی که بحث خشونت زناشویی هست خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.